تراسی بالا همه باشه مراشای رد یعقوب به نشمت رحمت الله بن عزیز رو عظمت منگانه ده. پارشای هفته بخشی از تورات مقدس که این هفته قرارت میشه پارشای حعزینو هست، آخرین گفتارای مشه ربین و حضرت موسی کلیم الله که هم جنبه های ایمانی، باوری و اعتقادی رو بیان میکنه و هم پیشبینی که در ارتباط با آینده بنی اسرائیل و یهودیان هست. اما آیه در اینجا میفرماد که حسور تامیم پاولو که خل دراخا میشپات ال امونا و ال آویل صدیق یاشار بود، پروردگار بدون عیب و نقص اعمالش، زیرا که تمام راه‌های خداوند بر اساس داوری و قضاوت هست، قادر امینی که کجی به درگاه او راه نداره، عادل و بالاتر از اون عادل و هر چیز در جای خود قرار دادن هست و مو از ماس کشیدنه. و یاشار خدا در همون عدالتش هم اهل لطف و گذشت و بخشش هست، شایسته است. بعد فرصتی که داریم، چون که بسیاری از زمانها ممکنه برای انسان سوال پیش بیاد چرا فلان اتفاق افتاد، چرا در این زمان خاص، چرا برای فلانی یا برای من، آیا نمیشد شکل دیگری باشه، آیا اگر اونجوری میشد بهتر نبود؟ و در واقع این آیه همین رو جواب میده که علم انسان و درک و دانشی که داره محدوده. ما تازه فقط یک برگ از دفتر کل زندگی هستی رو میبینیم، نه از بعد از این اطلاعی داریم، نه از گذشته اون اطلاع کاملی داریم. به همین خاطر تو اون یه مقطع نگاه کردن بعض وقتا کمبودها، نقصانها، چراهایی برای ما وجود داره. اما اگر امکان پذیر باشه که انسان کل دفتر رو ببینه، فقط یک عکس رو مشاهده نکنه، کل فیلم رو مشاهده بکنه، اونقدر که درک میکنه چجوری همه کارهایی که تقدیر الهی هست، سنجیده شده هست، با دقیق ترین چیزی که میشه اونو در نظر گرفت. به عنوان مثال، یکی از جنبه‌هایی که شاید خیلی وقتا سوال باشه برای انسان جنبه فقره. فرد رو می‌بینیم تلاش چندانی نمی‌کنه، یا به صورت ارث مال هنگفتی به دستش میرسه که اصلا نمی‌دونه چجوری هزینه بکنه و خرج کنه. اما تو همین دنیا فرد دیگری هم رو و افراد دیگر رو به راحتی میشه دید که چقدر تلاش می‌کنن ولی همیشه هشتشون گره نوشونه. و سوال پیش میاد آیا نمیشد خدا یه مقدارم به این یکی هم بده؟ چجوری میشه که یک جای کشوری به خاطر که مثلا قیمت برنجشو بالا نگرده برنجا رو به دریا میریزه، اونجا برای گرسنگی توی منطقه دیگه گرسنه باشم و لحنه بزنم برای یه دونه اون؟ این خیر، برکت، فیضی که خدا مثلا تو فلان منطقه یا به فلان فرد داده، نمیشد یه بخشیشم به اون منطقه دیگه یا فرد دیگه اعطا بکنه؟ و چرا برای ذهن انسان کنجکاوه، سوال میبرش پیش میاد. به همین خاطر که طی تاریخ هم بعضی ها رفتن که آقا جبره، همه چی جبره، خداست، آفریننده است، زورش هم میرسه، همینه که هست. یا گروهی دیگه شاید به انحراف کشیدن که همه چی درسته که خدا آفریننده است، اما همه چیز رو به دست قضا و قدر سپرده. اینکه اون چه لحظه نطفه یه فرد بسته میشه، اون موقع کدوم ستاره بوده، چه لحظه به دنیا میاد، تقدیرش بر اساس اون نوشته شده است، سر نوشته، از ابتدا یه چیزی براش نوشتن، همینه، به همین شکل میره جلو. خدا خودش عادله، اما توی تقدیر، تو اون چیزی که هست، یه سرنوشتی بر اساس فرد قرار داده، بسیاری داره قوره هر فردی کجا بیفته. اما دیدگاهی که اینجا تورات مقدس بیان میکنه که نه، خدا هیچ چیزی رو به دست قضا و قدر نصب برده، هیچ انتخاب کوری وجود نداره، همه چیز بر اساس داوریست و دلایل بسیار مختلفی میتونه وجود داشته باشه که ما همونطور که گفتیم چون فقط یک صفحه از این زندگی رو میبینیم، نه قبلش رو خیلی کامل اطلاع داریم، نه بعدش اصلا اطلاعی نداریم، برای ما جای سوال وجود داره. که از بزرگان را حافظ خیم یه مثالی میزنه، اگه فرد ثروتمند بود، خداوند بعد از سالها فرزندی بهش داده بوده، پسری چقدر براش عزیز بود، تا مادامی که بچه شیرخوار بودش مشکلی نداشت، اما کم کم که بزرگتر شد شروع کرد به غذا خوردن، هر روز بچه نحیفتر میشد، لاغرتر میشد، مدام مشکل گوارشی داشت و هرچی پزشکای توی شهر و کشور خودشون این یکی اون یکی مراجعه کردن، هیچ نتیجه ای نداشت و بچه دیگه اینقدر وضعش بد شده بود که چندان امیدی بهش نبود، پزشکا دیگه مایوس بودن که کاری از دست ما بر نمیاد. اما پدر ثروتمند بود، اون ناامید نشد، بررسی کرد، فلان گفتن یه پزشک مثلا خارج کشور وجود داره، خیلی خبره است فلان، علارمی که تو زمانه قدیم خیلی سخت بود، به هر حال عزینه شد، داد اون پزشک رو دعوت کرد، اومد آزمایش های مختلف کرد، بررسی کرد و نهایتا تونست که اون کودک رو درمان بکنه، دوباره رنگ و رو به او برگشت، دوباره میتونست غذا بخوره، با اشتها بخوره و چقدر اون خانواده خوشحال بودن. زمانی که کار درمانی خاتمه پیدا کرده و پزشک میخواست خداحافظی کنه بره، به پدر گفت ببین این همه سختی ها کشیدین، این به خاطر اینه که بچه شما یه مشکلی داره، یه آنزیمی نداره، این نمیتونه غذای خیلی چرب رو هضمش بکنه، به خصوص چربی حیوانی اگه باشه، گوشت چربی باشه، سرخ کرده باشه، به این شکل اینا در بدنش هضم نمیشه، همین خاطر باعث اسهال میشه، باعث تعوش میشه، بی‌اشتهایی میشه، حالش بد میشه. اگر میخوای بچت سالم بمونه، تو این مورد پرهیز کن، مراقبت کن، داروی چندان دیگه لازم نداره، همین پرهیز رو انجام بده کفایت میکنه. پدر تشکر کرد و برای عقب زمان پزشکم پرداخت شد و مدت زمانی به همین روال گذشت. اما خب پدر تاجر بود و بعد مسافرت میرم، کلی به افراد خانواده سفارش کرد که حواستون باشه چه غذای بچه میخوره، چه کار میکنه فلان. اونا دیگه خود خستم شدن که چقدر تأکید میکنه، خب باش. پدرم مسافرت و تجارتش، یه روز که بچه مشغول بازی تو حیاط بود و اینا، خب تو آشپزخونه داشتن گوشتی رو کباب میکردن یا تو روغن سرخ میکردن و بوش فضا رو گرفته بود، بچه آروم آروم به دنبال بو کشیده شد، اومد تو آشپزخونه و قبل از اینکه بقیه متوجه بشن، یه تیکه بزرگی از اون گوشتی که پر از چربی بود و فلان اینا رو قاپید و ده در رو شروع کرد به خوردن. هرچی دنبالش دویدن تا بهش برسن، اون دیگه کل اون حجم زیاده گوشتر رو خورده بود و به دنبالش دوباره بیماری شروع شد. بعد از چند روزی پدر مسافرت برگشت، دوباره حال فرزندش رو نظار دید، دوباره به دنبال اون پزشک فرستادن و کارهای درمانی تا خوب شد. این دفعه پزشک گفت که ببین همیشه این شانس ها سراغت نمیاد که دوباره خوب بشن، اگر حقیقتا فرزند دوست داری باید تو همین مراقبت بکنی. پدر گفت که دیگه اگه این شکلی باشه، حتی لازم باشه شغلم هم عوض میکنم، کارم عوض میکنم، خودم از بچه مراقبت میکنم، اما خب بعد از اون دوران بیماری و سختی ها ناراحتی، پدر یه جشن مفصلی گرفته بود برای دوستا، آشناها، فامیلها، همه رو دعوت کرده بود، چه پذیرایی، سفره از کجا تا کجا چیده بود، انواع اقسام خوراکی ها، غذاها، همه صحبت میکردن فلان. یه دفعه متوجه شدن که پدره از جا پاشد، نگاه کرد و از دم در فرزندش داره میاد تو، بودو با عجله دوید دست فرزند رو گرفت و به زور کشون رو از سالن برد بیرون. بعضی که از موضوع اطلاع نداشتن گفتن عجب آدمیه، این همه ریخت و پاش میکنه برای دیگران، حالا میترسه بچهش یه لقمه بخوره؟ اما اونایی که میدونستن گفتن نه، اینجوری قضاوت نکن. اینجا اگر این بچه همه این کارا رو به خاطر بچهش انجام داده، جشن به خاطر سلامتی اونه، اما اگه بچه یه تیک از این غذای چرب بخوره دوباره بیمار میشه. حالا برگردیم به بحث خودمون. خداوند به انسانها توانایی‌های مختلف داده، استعدادهای همه افراد یکسان نیست. یکی میبینی بر اساس استعدادی که خدا بهش داده و کار و فعالیت بکنه، همه اینا بلقوه است، استعداده، آدم باید تلاش بکنه، فعالیت بکنه تا اون استعدادو به فعل بیاره. خدا این استعدادو بهش داده، تلاش هم میکنه، آدم بسیار مستحکمیه، اهل دروغ و اهل دزدی و اینا نیست. اگه هزاران هزاران میلیارد هم بهش پیشنهاد دادن، حاضر نیست مال حرم بخونه خودش ببره. اما یه آدم دیگه ای، حالا یا رو استعداد خودش کار نکرده یا از نظر معنوی تو این زمینه ضعف داره، خدا هم بر اساس هر میزان استعدادی که بر کسی داده ازش توقع داره، به همین اساس هم عادل قلمداد میشه، از همه انسان‌ها یکسان توقع نداره. مثل این که الان اینجا ما یه مسابقه بذاریم، افراد از اینجا خودشون رو مثلا به میدون ترجیح برسونن، به یکی هیچ وسیله‌ای ندادیم، به یکی دوچرخه دادیم، به یکی موتور، یکی ماشین داره، یکی هلیکوپتر داره، مسلماً اینها اگر از امکانی که در اکترانس هست درست استفاده بکنن یکسان به اونجا نمیرسن. و اشتباه است که بگیم خب اونی که هلیکوپتر داشته زودتر اومده این برنده است براش کف بزنی. متناسب با اون توانی که خدا داده ازش هم توقع داره که تو میتونستی مثلا در عرض 4 دقیقه خودتو برسونی، آیا 4 دقیقه رسیدی یا شده 4 دقیقه و 30 ثانیه؟ در طرف مقابل کسی که پیاده است شاید 4 ساعت طول بکشه اونجا برسه. و چون خدا میدونه که خودش این استعدادو به فرد داده، یا زیاد یا کمتر داده، و اگر فرد تو این آزمایش قرار بگیره، مثلا تو آزمایش ثروت قرار بگیره، نمیتونه خودش رو پاک نگه داره، به همین خاطر ثروت رو ازش دریغ میکنه. ولی خود فرد که تو این دنیا نمیدونه، یا افراد دیگه میگن این آدم به این خوبی چرا باید فقیر باشه، چرا باید مستمند باشه، نمیشه خدای مدار بهش بده، غافل از این که خداوند متناسب با اون استعدادی که به فرد داده امکانات و شرایطش هم بهش میده که بتونه خودش رو به اون اصلاح لازم و اون حدی که باید باشه برسونه. این موضوع بحثش طولانی هست، جنبه‌های دیگه سنجش الهی و داوری خدا هم هست، چون فرصت کم داریم، وقت زمان این هاست، کوتاه میکنیم. چند کلمه در مورد اون مرحوم هم صحبت میکنم. شناخت من از ایشون برمیگرده به کلاسایی که خدا بیامرز آخاموریل داویدی داشتن روزای سه شنبه ها بعد از ظهر، حالا بخشای مختلف، یا تورا باراشی بود با تفسیرش، تیلیم خونده میشد اونجا، میشله با تفسیر، هلخا خونده میشد، گای بیشنا و دیگران، و هر کسی که اونجا حضور پیدا کرده بود سال از 40 سال پیش میشه، دو نفر اونجا ویژه و خاص بودن، کسایی بودن که همیشه جایی که خدا بیامرز آخاموریل میشست دو تا جای خالی برای اونا وجود داشت. یکی مرحوم شموئل عاقل بود که اگر یه موقعی هم دیر میرسید و عقبتر میشست آخام صداش میداد بیاد جلو. یه بار هم حتی به اشاره گفتن، چون عاقل حالا به عبری حاخام میشه، گفتن ایزو حاخام امکیرت مقومو، آدم عاقل واقعی که کسی که جای خودشو میشناسه میاد سر جاش میشینه، چرا عقب نشستی؟ و نفر دوم همین مرحوم آقای رحمت الله حوری‌زاده بودن، جز یاران آخان بودن در اون دوران. شرایطی که حالا مشکلات زیادی هم برای جامعه وجود داشت، این مدت زمانی که حالا بدین وجود داشت، جز بدین بودن و از ویژگی های آقای مرحوم حوری‌زاده تا وقتی که من شناختم آدم بودن که نسبت به اتفاقاتی که تو جامعه میفته بی تفاوت نبودن. حالا هر آدمی ممکنه که تو سنجشاش یه جایی درست بره یه جایی خطا بره، اما بی خیال و بی تفاوت نبودن تو هر زمینه ای، حالا توی کلیساشون یا توی اجتماع. و همین خاطر بود که تو زمینهای مختلف هم فعالیت اجتماعی داشتن، توی مدارس، توی انجمن کریمی ها، توی کلیسای خودشون و جاهای دیگه. و این حالا هم یک جنبهش استعداد خداداد، هم یه جنبه که وظیفه ایست که خدا به عهده ما قرار داده. همونطور که در ویقرا سفر لاویان فصل 19 پاسخ 19 وجود داره، حقیقت و خیلت همیته خبر اتصال آف خیت، همونطور که حالا برادر مسلمان هم میگن امر معروف نهی از منکر. همین حالت هم وجود داره که انسان نسبت به دیگران بی تفاوت نباشه، حتما نصیحت بکنه به شکل درست و سنجیده در موقعیت مناسب با گفتار مناسب. و این یکی از ارزش‌های بزرگ الهی هست. آدم ممکنه برای خودش فعالیت بکنه، تلاش بکنه، ارزشمند هم هست. خیلی وقتا اگه فقط هم همه همتش رو برای خودش بگذاره، پیشرفتش ظاهراً خیلی بیشتر هم میشه. اول که وارد فعالیت‌های اجتماعی میشه، بسیار از وقت و زمانش توسط همین فعالیت‌ها گرفته میشه و پیشرفت شخصی خودش، حالا تو زمینه مطالعه است، تو زمینه کسب و کار، جنبه‌های دیگه باشه، شاید به اون حد نرسه. اما اگر از بزرگان یه مثال زیبایی میزنه، میگه فردی بود که خب کسب و کاری داشت، جنسایی رو میخرید میفروخت، جنس رو مثلا میخرید 100 سکه 150 سکه میفروخت، تا یه روز هم شاید 5 تا 6 تا از این جنس رو میفروخت، 6 تا 50 تا مثلا 300 سکه سود برده بود. فردی دیگه بود که جنساش خیلی ارزش کمتری داشتن، حالا مثال مثلا 10 سکه میخرید 15 سکه میفروخت، اما تا یه روز 200-300-400 تا از اون جنس رو میفروخت. تو نگاه اولیه اون فردی که فرد اول است میگه او چه سودی میبره، تو هر معامله 50 سکه برده، ولی در مجموع چقدر سود کرده؟ 6 تا از اون 300 سکه سود کرده. نفر دوم تو هر معامله از 5 سکه بیشتر سود نکرده، البته که تعداد نفرات زیاد هست ذری بسیار بالاتر میره. و این ارزشی که کارهای اجتماعی داره، کارهای جماعتی اجتماعی، دردسر داره، مشکل داره، حرف داره، بعض وقتا توهین و اهانت و فحش و جنبه‌های دیگه هم وجود داره، سوء زن وجود داره، اما کسی که به خاطر خدا و در راه خدا با مشورت بزرگان قدم برمی‌داره، همون نفر دومی است که تو هر کاری شاید کار کوچیک‌تر به نظر میرسه، اما چون تعداد بسیار زیادی است، 200 تا 300 تا 500 سکه، یعنی 1000-1500 سکه سود برده. یه جنبه دیگه هم که چون بود، خیلی وقتا رک بودن، تعارفی با کسی نداشت، اگه موردی رو درست میدیدن بیان میکردن، اشتباه هم بود بیان میکردن. از این همه نکته سنجی میخواد، موقعیت، شرایط، به شکل درست رفتار کردن است. و اینها از ارزش‌های افرادی است که همت میکنن در کارهای جامعه، کارهای جماعتی، اجتماعی شرکت بکنن، که ارزش بسیار بالایی داره. نمونه اش یه نمونه ساده است، مثل خود تفیلا خوندنه، نماز خوندنه. آدم میتونه نماز فردی هم بخونه، میتونه بیاد مثلا در کلیسا 100 نفر 200 نفر با همدیگه بخونن. اون کسی که یک نفر تنها میخونه، شاید از وقتا به خاطر سکوتش، آرامشش، حتی نیت بهتری داشته باشه، اما یه نفری مثلا 50 امتیاز گرفته، توی جمع شاید به خاطر نیت کمتر بشه، اما چون خدا تساوی حساب میکنه، حتی اگه 10 تا قدم هم بوده، ضرب در اون 200 نفر 100 نفره میشه. ارزش اون تفیلای جماعتی بالاتره و این ارزش کار اجتماعی است که انسان ما هم پند بگیریم تو این زمینه به درستی قدم بردارم در اصول که گفتار ما هم واسه تعالی روح مرحوم باشه آرامش خاطر بازمانده که از بعد در شادی های این خانواده شرکت بکنیم آمین که ایراسو